أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام ثانی از بحث اضطرار به حرام که حکم اضطرار به سوء اختیار بود، بنا شد که در دو موضع بحث بشود. موضع اول حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوء اختیار، موضع دوم هم در حکم عملی که از روی اضطرار به سوی اختیار و در فرض اضطرار به سوی اختیار انجام شده است. اگر نمازی در فرض اضطرار به سوی اختیار انجام شده، آیا از نظر وضعی صحیح هست و مکلف می تواند به اون در مقام امتثال اکتفا بکند یا اینکه صحیح نیست؟ در موضع اول که مربوط به حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوی اختیار بود، در دو جهت بحث شد. جهت اول در حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوی اختیار، فی حد نفس، به در جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب اون نباشد. جهت دوم در حکم تکلیفی فعل مضطر الیه به سوی اختیار، در جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب اون باشد. نتیجه بحث در جهت اول این شد که همانطور که مرحوم آخون فرمودند، با اضطرار به سوی اختیار خطاب نهی ساقط می شود و فعل مضطر الیه نهی فعلی ندارد، ولی ملاک و مبغوضیت عمل و استحقاق عقوبت بر اون باقی می ماند. در جهت دوم نیز نتیجه بحث این شد که فعل مضطر الیه به سوی اختیار که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب اون هست، از نظر ملاک فقط ملاک حرمت یعنی مفسده و مبغوضیت را دارد و ملاک وجوب را ندارد، نه ملاک وجوب نفسی و نه ملاک وجوب غیری. به حسب حکم فعلی هم محکوم به هیچ یک از احکام خمسه شرعی نیست، ولی منهی عنه به نهی سابق هست که با اضطرار، با طرق اضطرار اون نهی سابق خطاباً ساقط شده، و ولی حکم معصیت بر اون جاری می شود، ملاکن و اقاباً ساقط نشده. البته از نظر عقلی و به حکم عقل، از باب اقل المحذورین و اخف القبیحین، ارتکاب اون لازم هست. از بحث در موضع اول با دو جهتی که این بحث داشت مطلبی باقی مانده که باید متعرض اون بشویم و اون مطلب این هست که یمکن ان یقال که اونچه در مورد حرکت خروجی گفته شد یا در جایی که فعل مستر و علیه به سوی اختیار مقدمیت برای ترک حرام نداشته باشد، ترک حرام بر اون مترتب نباشد، اون چی که در مورد فعل مستر رو الی به سوی اختیار گفته شد که مبغوضیت و مفسده دارد به خاطر نهی سابق، فقط خطاب نهی ساقط شده اما مبغوضیت و مفسده و عقاب باقی هست، ساقط نشده، چون الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار ملاکن و عقابن، اون چی که در مورد حرکت خروجی گفته شده که ملاکن و عقابن نهی در اون باقی هست، این به ملاحظه حکم عقل در مسئله هست و با قطع نظر از ادله شرعیه داله بر رفع تکلیف به طور و استرار. این مطلب به ملاحظه حکم عقل با قطع نظر از ادله شرعیه داله بر رفع تکلیف به استرار صحیح است، ولی به ملاحظه ادله شرعیه‌ای که دلالت می‌کند بر رفع تکلیف اندل استرار، باید ملتزم به رفع مبغوضیت و عقاب بشویم حتی در استرار به سوی اختیار، یعنی در موارد استرار به سوی اختیار هم می توان به دلیل رفع مستور رو الی، دلیل دال بر رفع حرمت بالاسترار، تمسک کرد و حکم کرد به اینکه مبغوضیت منتفی هست، حرمت و مبغوضیت منتفی هست. و به عبارت اخرى اگر ما بودیم و مقتضای قواعد اولیه استرار به سوی اختیار فقط موجب ارتفاع تکلیف خطاباً می شد لا ملاکن و عقاباً، ولی به ملاحظه ادله رفع استرار باید حکم شود به اینکه تکلیف در مورد استرار حتی در استرار به سوی اختیار هم خطاباً و هم ملاکاً مرتفع شده است. اگر در جریان حدیث رفع که مشتمل بر فقره رفع مستور رو الی هست، در جریان حدیث در مورد استرار به سوی اختیار مناقشه بشود، از جهت اینکه حدیث رفع وارد در مقام امتنان هست، حدیث امتنانی و قاعده امتنانی هست و در جایی که از جریان اون خلاف امتنان علا بعض الام لازم بیاید جاری نمی شود. مقام هم از این قبیل هست، چون جریان حدیث رفع به نفع غاصب خلاف امتنان علل مالک هست. اگر در جریان حدیث رفع، اگر در جریان دلیل نفی اضطراری که مستند به حدیث رفع هست مناقشه بشه، به خاطر اینکه با امتنانیت علل امه سازگاری نداره، در مورد اضطرار ادله دیگه وجود دارد که در اونها عنوان امتنان اخذ نشده. اون ادله وارد در مقام امتنان نیستن، بلکه دلالت بر نفی تکلیف در مورد اضطرار میکنن مطلقا، ولو از جریان این حدیث خلاف امتنان بر بعضی از افراد امت هم لازم بیاید، چون ادله رفع اضطرار در حقیقت دو قسم هستند. قسم اول اونیست که در حدیث رفع تسعه وارد شده که این دلیل برای رفع اضطرار قاعده امتنانی هست. قسم دوم از دلیل رفع اضطرار دلیلی هست که روی عنوان اضطرار رفته است و حکم کرده است به نفی تکلیف در مورد اضطرار و غیر امتنانیت هم در اون دلیل نیست. اون دلیل عبارت است از موثقه سماعه که در باب یک از ابواب قیام حدیث شیش اون باب در وسائل ذکر شده است. محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن الحسن، یعنی حسن بن سعید، عن زرعه عن سماعه قال سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها، آب خارج می شود از چشمش، فیستلقی على ظهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر، فیمتن من الصلات الا بالایماء و هو على حاله. فقال لا بأس بذلك و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. و همینطور موثقه ابی بصیر که در باب یک از ابواب قیام حدیث هفت اون باب ذکر شده است، قال موثقه ابی بصیر محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حسین بن عثمان عن سماعه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسجد علی، فقال لا الا ان یکون مسترا لیس عنده غیرها و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. اگر در تمسک به دلیل نفی اضطراری که یک فقره از حدیث رفع معروف هست کسی مناقشه بکند، به قسم دوم دلیل رفع اضطرار که مثل موثقه سماع و موثقه ابی بصیر هست تمسک می شود، در این قسم دوم هم حیثیت امتنانیت و غیر امتنانیت وجود ندارد تا مانع از جریان در مورد اضطرار بسوء الاختیار بشود. این اشکالی است که ممکن است در مقام گفته بشود و بر اساس این اشکال باید ملتزم به این بشویم که حتی در موارد اضطرار بسوء الاختیار نهی هم خطاباً ساقط می شود و هم ملاکاً و عقاباً. ولی از این اشکال می توان جواب داد به دو وجه. وجه اول در جواب از این اشکال این هست که دلیل رفع اضطرار حتی قسم دوم از دلیل رفع اضطرار موارد اضطرار به سوی اختیار را شامل نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه شمول دلیل رفع اضطرار حتی قسم دوم که حیثیت امتنانیت درش وجود ندارد، شمول دلیل رفع اضطرار نسبت به موارد اضطرار به سوی اختیار علا وجهین تصور می شود که به هیچ یک از این دو وجه نمی توان ملتزم شد. شمول دلیل به موارد اضطرار به سوی اختیار یتصور علا وجهین و لا یمکن التزام به هیچ یک از این دو وجه. چطور؟ به خاطر اینکه رافعیت دلیل اضطرار نسبت به حرمت عمل مستر الیه به سوی اختیار یا به این هست که این موارد اضطرار به سوی اختیار از دلیل حرمت خارج هستند، مطلقا خارج می شوند از دلیل حرمت به نحو مطلق حتی قبل از ارتکاب مقدمه، به اینکه اصلا حرکت خروجیه حتی قبل از اینکه مکلف داخل در دار غصبی بشود هم حرام نیست. رافعیت دلیل اضطرار یا به این نحو هست، به این وجه هست، یا اینکه نه، رافعیت دلیل اضطرار نسبت به حرمت عمل مستر علی در اضطرار به سوی اختیار به این هست که نه، این حرمت فعل مستر علی از دلیل حرمت خارج می شود ولی نه قبل از ارتکاب مقدمه خروج، قبل از دخول در دار قصبی، بلکه بعد ارتکاب مقدمات اضطرار و بعد از تحقق اضطرار حرمت منتفی می شود. یعنی به این که قبل از ارتکاب مقدمات موجب اضطرار این فعل مستر الی حرمت دارد ولی بعد از ارتکاب مقدمات و تحقق اضطرار حرمت منتفی می شود. حرکت خروجیه قبل از دخول در دار قصبی حرام هست ولی بعد از تحقق دخول و فعلیت اضطرار حرمت از حرکت خروجی منتفی می شود. رافعیت دلیل اضطرار نسبت به حرمت عمل مستر الی به سوی اختیار به یکی از دو وجه تصور می شود ولی نمی توان به هیچ یک از این دو وجه ملتزم شد. به وجه ثانی نمی توان ملتزم شد که حرمت قبل از دخول در دار غصبی باقی هست، ثابت هست، بعد از دخول حرمت منتفی می شود. به وجه ثانی نمی توان ملتزم شد چون وجه ثانی در حقیقت بر می گردد به تعلیق حرمت بر اراده مکلف نسبت به مقدمات اضطرار که در اختیار خود شخص هست. به این که اگر مقدمات خروج را، مقدمات اضطرار را شخص اختیار نکند، داخل در دار غصبی نشود، حرکت خروجی حرام است. ولی اگر مقدمات اضطرار یعنی دخول در دار غصبی را اختیار بکند، حرکت خروجی حرمت ندارد. برمیگردد به تعلیق حرمت بر اراده مکلف. به این معناش در حقیقت این می شود که حرمت، حرمت حرکت خروجی اختصاص دارد به جایی که مکلف مقدمات موجب این فعل اضطراری را انجام ندهد. اگر ترک بکند در جایی را که مقدمات خروج انجام نشود و که به خاطر اینکه مقدمات انجام نمی شود خود خروج هم موضوع ندارد، در این تقدیر حرکت خروجی حرام است. نتیجهش می شود اختصاص حرمت به فرض ترک فعل. یعنی اگر حرکت خروجی ترک شد در اون تقدیر حرام است. خب اگه این باشه، این حرمت، این تکلیف از قبیل طلب حاصل می شود. و به عبارت اخرى وجه ثانی برمی گردد به تعلیق حرمت بر اینکه مکلف اراده بکنه انجام دادن مقدمات خروج را یا اراده نکند و انجام ندهد مقدمات خروج را. این نحوه از تعلیق با تأثیر حرمت در زاجریت و دعوت به ترک سازگاری ندارد، مناسبت ندارد. این در حقیقت معناش این است که فعل حرمت ندارد. چه حرمتی دارد فعل که اگر شخص انجام بدهد مقدمات این اضطرار را در اون تقدیر حرمت منتفی بشود؟ به عبارت اخرى این وجه ثانی حقیقتش به این برمی گردد که خروج در ظرف تحققش فقط به نحو عمل مبا صادر می شود، نه به نحو عمل حرام. چون طبق این وجه ثانی حرمت در جایی است که شخص داخل در دار غصبی نشود، ولی اگر داخل در دار غصبی شد دیگه حرمت منتفی هست. خب اون جایی که خروج بخواهد محقق بشود، ظرف تحقق خروج ظرف تحقق دخول هست. اگر دخول محقق نشود خروج موضوع پیدا نمی کنه. طبق این وجه ثانی حرمت خروج مال جایی هست که موضوع نداشته باشد خروج، به خاطر ترک دخول خروج موضوع نداشته باشد. ولی اگر خروج موضوع پیدا کرد به اینکه شخص داخل در دار غصبی شد بخواهد خارج بشود که برای خروج موضوع پیدا می شود، در ظرف وجود موضوع برای خروج حرمتی نسبت به فعل وجود ندارد. این با جعل حرمت مناسبت ندارد. پس به وجه دوم نمیتوان ملتزم شد. وجه اول که رافعیت دلیل رفع اضطرار نسبت به حرمت فعل مضطر الیه به این باشد که موارد اضطرار به سوء الاختیار، یعنی خروج مثل خروج از دار غصبی، مطلقا از دلیل حرمت خارج هست حتی قبل از دخول شخص در دار غصبی. حتی قبل از دخولم حرکت خروجی حرمت ندارد. این وجه اول اینه. وجه اول هم قابل التزام نیست، چون رفع تحریم شی در جایی که مکلف به اختیار خودش اون فعل را مرتکب شده است، ولو در حال عمل اضطرار دارد به واسطه اینکه مقدماتی را انجام داده است که اون مقدمات منجر شده است به تحقق این فعل حرام. رفع تحریم شی در جایی که مکلف به اختیار خودش اون فعل را انجام داده است، این نقض غرض نسبت به مولا حساب می شود که حرمت را برای این فعل جعل کرده است. چون مولا که نهی از فعل می کند، به خاطر وجود مفسده در فعل نهی می کنه. وجود مفسده در فعل اقتضای جعل حرمت و زجر مکلف از اون فعل می کنه. اونچه که موجب جعل حرمت می شود وجود مفسده است، و من المعلوم که لا فرق در وجود مفسده بین این که مکلف در حال عمل اختیار داشته باشد، حتی حال عمل اختیار داشته باشد، و بین جایی که در حال عمل اختیار نداشته باشد، مستر باشد، ولی در مقدماتی که منجر به اضطرار می شود اختیار داشته باشه. بین اینها فرقی نیست. این که حرمت اختصاص داشته باشد به جایی که مکلف در حال عمل اختیار دارد و در جایی که در حال عمل اضطرار دارد، ولی اضطرار او مستند هست و ناشی هست از اختیارش در مقدمات، اختصاص تحریم به اول و رفع تحریم از دوم برمیگرده به اینکه مولا خودش مکلف را به مخالفت با اقرازش ارشاد کرده. در حقیقت خود مولا باب نقض غرضش را بر مکلف باز کرده است و این با شأن مولا که تحفظ می کند بر اقرازش سازگاری نداره. از مصادیق عدم تحفظ بر اقراز مولویت که با شأن مولای حکیم سازگاری ندارد. پس رفع حرمت به وجه اول هم قابل التزام نیست. نتیجه می شود که دلیل رفع اضطرار، حتی قسم ثانی از دلیل رفع اضطرار که مقید به قید امتنان نیست، اضطرار به سوی اختیار را شامل نمی شود، چون رفع حرمت در موارد اضطرار به سوی اختیار ثبوتاً ممکن نیست، ثبوتاً محذور دارد. وقتی ثبوتاً محذور داشت، دلیل رفع اضطرار نمیتواند مثبت برای این رفع حرمت بشود. این وجه اول در جواب از اشکال. وجه دوم در جواب از اشکال اینه که منصرف از ادله رفع اضطرار، حتی در قسم دوم که مقید به امتنان نیست، منصرف از این ادله و منساق از این ادله جایی هست که اضطرار به سوء اختیار مکلف نباشد. چرا؟ چون متفاهم عرفی از این ادله، حتی از مثل موثقه سماعه و موثقه ابی بصیر، این هست که شارع در این ادله در مقام بیان این هست که تکالیف مجعول در شریعت به نحوی نیست که مکلفین را به زحمت بیاندازد، در دایره اوسعه از اختیار و قدرت مکلفین هست. دایره تکالیف شرعی جایی است که مکلفین قدرت داشته باشند و ممکن باشد برای مکلف رعایت تکلیف، ولی اگر در جایی مکلف معذور در ارتکاب فعل بود، شارع اون فعل را حرام قرار نمی دهد. متفاهم عرفی از ادله نفی استرار حتی مثل موثقه سما و موثقه ابی بصیر اینه که تکالیف شرعیه در مواردی که مکلف استرار دارد معذور هست، در موارد عذر تکالیف شرعیه ثابت نیست. خب این عذری که از این ادله استفاده می شود شامل استرار به سوء اختیار نمی شود. در جایی که استرار به ارتکاب حرام لا به سوء اختیار باشد، مورد از موارد عذر مکلف هست و دلیل رفع استرار اونجا را شامل می شود. ولی اگر استرار به سوی اختیار مکلف بود، در این موارد مکلف در ارتکاب فعل، در ارتکاب حرام عذری ندارد، معذور نیست، چون مقدمات در اختیار او بود، در دست او بود، با اختیار کاری انجام داده است که منجر شده است به استرار به ارتکاب حرام. پس وجه دوم برای عدم شمول ادله رفع استرار نسبت به استرار به سوی اختیار این هست که متفاهم عرفی از این ادله اختصاص رافعیت به موارد عذر مکلف هست و این عذر در موارد استرار به سوی اختیار وجود ندارد. هذا تمام کلام در موضع اول از مقام دوم. اما موضع دوم از مقام دوم، یعنی حکم وضعی عملی که از روی استرار به سوی اختیار انجام می شود، آیا صلاتی که در موارد استرار به سوی اختیار، استرار به غصب به سوی اختیار انجام می شود صحیح است و مکلف می تواند در مقام امتثال به اون اکتفا بکند یا اینکه صحیح نیست؟ در این موضع هم در دو جهت بحث می شود. جهت اول حکم صلات در موارد استرار به سوی اختیار در جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب غصب نیست و ترک غصب بر اون فعل مستر رو الیه به سوی اختیار مترتب نمی شود، مثل جایی که شخص به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده ولی بعد از داخل شدن مستر به بقای در دار غصبی در تمام الوقت است. جهت دوم حکم صلات در موارد استرار به سوی اختیار در جایی که تخلص از حرام منحصر به ارتکاب غصب است، مثل اینکه به اختیار خودش داخل در دار غصبی شده و برای اینکه غصب اکثر را مرتکب نشود تصدا للخروج عن الدار القسوی، میخواهد در همین حال خروج از دار قسوی که مسترون الیه به سوء الاختیار هست، نماز را میخواهد در همین حال خروج انجام بدهد. حکم صلات در حال خروج که از موارد اضطرار به سوء اختیار هست، مع انحصار تخلص از حرام به ارتکاب این حرکت خروجیه. در این موضع دوم هم در دو جهت باید بحث بشه. البته اونچه در کلمات اعلام مورد بحث قرار گرفته است به تفصیل همین جهت دوم هست، لذا بحث از جهت دوم را مقدم میکنیم و بعداً توضیح داده میشود که از مطالب گفته شده در جهت دوم حکم جهت اول هم معلوم میشود. بحث در حکم صلات در حال خروج که مکلف به سوء اختیارش اضطرار به اون پیدا کرده است، در سه فرض باید مورد بحث قرار بگیره. حکم صلات در سه فرض باید مورد بحث قرار بگیره و بحث در این جهت ثانیه در حقیقت در سه فرض واقع می شود. فرض اول، جایی که مکلف تمکن از صلات در خارج دار قسوی ندارد، لا مع الرکوع و سجود اختیاری و لا مع الایماء. اگر از دار قسوی خارج بشود، در خارج دار نمیتواند نماز بخواند، نه نماز اختیاری را میتواند بخواند و نه نماز استراری که مع الایماء باشد. فرض دوم، جایی است که مکلف تمکن از صلات در خارج در دار قسوی، خارج دار قسوی را دارد با ایماء للرکوع و سجود، ولی تمکن از صلات با رکوع و سجود اختیاری را ندارد. فرض سوم هم جایی است که مکلف اگر از دار قسوی خارج بشود، در خارج دار قسوی می تواند نماز را با رکوع و سجود اختیاری انجام بدهد. تمکن از صلات در خارج دار قسوی با رکوع و سجود اختیاری را دارد. لسعت الوقت، قدرت بر ایجاد صلات، اتیان صلات در خارج دار قسوی را دارد. بحث در جهت ثانیه در سه فرض واقع میشه و در تبیین حکم هر یک از این سه فرض باید هم قول به اجتماع امر و نهی را ملاحظه بکنیم و هم قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و همینطور باید حساب بشود و ملاحظه بشود آیا اتحاد صلات با قصد در تمام اجزا هست یا اینکه اتحاد صلات با قصد در خصوص رکوع و سجود هست. با توجه به این خصوصیات باید در این سه فرض بحث بشود که حکم صلات در حال خروج از دار قسوی در این سه فرض چه چیزی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.